با اعلام ساعت 14 از پخش شبکه رادیوی تهران از شما شنوندگان گرامی دعوت می‌کنم بعد از چند پیام بازرگانی همراه ما باشید با برنامه گفتاورد.
حس آرامش و سلامتی با پارکت امیران. پارکت امیران، مکمل زیبایی ها.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
مرز پرگوهر، زیباتر از گوهر، گلچینی از هنر، کاشی گلچین ملبورن. تلفن 035-3144.
این صدای آغاز یک هیجان است. زمرد جیوانی 200، زمرد سیتی 125، زمرد کلیک با شتاب، مطمئن، زیبا، انواع دوچرخه در سایزهای متفاوت. زمرد کویر، نگینی درخشان در صنعت تولید انواع دوچرخه و موتورسیکلت. زمرد کویر،
درخشش ستاره‌ای در صنعت کاشی و سرامیک. کاشی و سرامیک ستاره میبولد، هنر ایران کهن، تولید شایسته، توزیع گسترده. نشانی میبولد، کیلومتر 10 جاده میبولیزد. تلفن 035-323-720-82-8. کاشی و سرامیک ستاره میبولد، هنر است ز خاک ستاره آوردن.
فلاسک سالم، تجارت علقمه، هم سفر هر خانواده ایرانی. چای ایرانی را با فلاسک ما تجربه کنید. با دوام، زیبا، محکم، در طرح‌های مختلف. تولید ملی، افتخار ملی. فلاسک سالم، تجارت علقمه.
برفاب، صادر کننده نمونه لوازم خانگی ایران در سال 1399. افتخار می‌کنیم که با همراهی شما بیش از 7 دوره به این مقام دست یافتیم. برفاب فصلی نو.
برای ما که با ماشین کار می‌کنیم، قطعه خوبی نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جا به جا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود. درسته،
نیازی به تعریف نداره.
تا قطع خوب نباشه دست به آچار نمیشه.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
عاشق ایتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. عاشق ایتران، رج به رج عشان زیبایی. قیتران، معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان. سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سرای افسریه.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
مشهد مجایابی جایزه باحال میده.
7 روز هفته هر روز به 7 نفر نفری 7 میلیون تومان. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
گفتاورد، اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو تهران، برنامه گفتاورد. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز تصمیم داریم با حضور کارشناسان و مسئولین در خصوص اقتصاد دریا محور صحبت کنیم. با ما همراه باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز اقتصادی گفتاورد از رادیو تهران باشید. خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. اینجا رادیو تهران، برنامه گفتاورد هست. در خدمت جناب آقای دکتر رضا ایلاتی، ریاست محترم هلدینگ حمل و نقل بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و همچنین عضو محترم هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش جمهوری اسلامی. آقا سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت بخیر. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، درود بر شما. و همچنین جناب آقای دکتر محمد رضا امامی، عضو محترم هیئت عامل و معاونت محترم پیشین سازمان بنادر و دریانوردی کشور عزیزمون. آقا سلام، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و کلیه دستاندرکاران برنامه وزین گفتاورد.
خب از شما دعوت میکنم به یک آیتمی که همکاران محترم زحمت کشتن و آماده کردند با هم بشنویم و مجددا برگردیم داخل استودیو و در خدمت دو عزیز و مهمان گرامیمون باشیم. با ما همراه باشید.
شاید یکی از اشتباه‌های راهبردی ما در توسعه ایران در 100 سال گذشته عدم توجه ویژه به دریا بوده است. واقعیت آن است همه کشورهایی که ساحلی بزرگ مانند ما دارند، بندرهای بزرگ دارند و قسمت عمده از توسعهشان در کنار همین سواحل می‌گذرد. حسین دهقان، مدیر پیشین منطقه ویژه مکران:
یه آنچه ما از دریا استفاده میکنیم در اقتصاد ملیمون با احتساب نفت حدود 5%. همین رو بریم چین، همین رو بریم ویتنام، همین رو بریم کره، همین رو بریم فلان جا، ببینیم نسبت بریم آمریکا. حالا اشاره فرمودند بزرگترین یا پیشرفت‌ترین به اصطلاح شهرها، شهرهای ساحلیه. ما فقط 5-10% از این جغرافیایی، از این مرزهای دریاییمون رو اشغال کردیم.
تجمیع خواست نخبگان جامعه و اراده جمهوری اسلامی حالا نتیجه داده و سیاست‌های کلی توسعه دریا محور توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است. این سیاست‌ها اواسط آبان امسال در 9 بند ابلاغ شد که تلاش می‌کند همه امکانات کشور در خدمت توسعه دریا باشد. در یکی از بندهای آن آمده است:
توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریا محور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پسکرانه‌ها به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریا محور طی 10 سال همواره حداقل 2 برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.
بدون شک برای اجرای این سیاست‌ها باید از ظرفیت‌های مقفول مانده کشور استفاده بیشتر شود. ما در حوزه دانشگاهی زیرساخت‌های خوبی داریم. دکتر مصباحی مقدم، رئیس کمیته زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام:
توسعه ما تا کنون دریا محور نبوده. علوم دریایی ما الان 2 تا دانشگاه داریم، یکی در خرمشهر، علوم دریایی خرمشهر، یکی در چابهار، علوم دریایی چابهار. ما از این 2 دانشگاه و ظرفیت این 2 دانشگاه آنچنان که باید استفاده نکردیم. دانشگاه‌های درجه 1 کشور ما هم رشته‌های مربوط به علوم دریایی رو بعضن دارن و باید توسعه پیدا کنه. یعنی رشته‌های علوم مربوط به دریا هم مربوط به سطح دریا، هم مربوط به آب دریا، هم مربوط به آبزیان دریا، هم مربوط به حمل و نقل در دریا.
شورای عالی صنایع دریایی هم در کشور وجود دارد، نهادی که چندین وزیر در آن حضور دارند و میتوانند این سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را عملیاتی کنند. دکتر سفری، رئیس انجمن مهندسی دریایی:
شورای عالی تشکیل شده که رئیسش رئیس جمهور و خدمتتون عرض کنم که اغلب وزرا عضو این هستند که ما بهش میگیم هیئت دولت دریایی کشور. برای اولین بار رئیس جمهور خودش اینو فعال کرده. من به نظرم میرسه که بایستی هممون به صورت در واقع اولیه در قالب شورای عالی صنایع دریایی که ظرفیت عظیمی هست برای در واقع برنامه ریزی کار بکنیم.
واقعیت آن است که مسیر تقریبا مشخص است. تجربه دیگر کشورها هم وجود دارد. ما باید صنایع کلان کشور را در حاشیه دریا برپا کنیم. روابط بین المللی تجاری خود را در همین سواحل پیش ببریم. ظرفیتی که همچنان نیاز به توجه ویژه دارد. دکتر محمود براتیان، کارشناس امور راهبردی دریایی:
صنایع مختلف وقتی که پای کار بیان، صنایع دریایی، یک صنعت دریایی، یک صنعت کشتی سازی به عنوان مثال اگر که پای کار بیاد، چند به عنوان یک صنعت مادر چند صنعت دیگر رو هم به دنبال خودش خواهد داشت.
حالا سیاست‌های کلی توسعه دریا محور پیش روی ماست. بدون شک توجه ویژه به جزء این سیاست‌ها می‌تواند ما را در پیشبرد اهدافمان بیشتر موفق کند.
خب بحث اقتصاد دریا محور هست. اگه موافق باشیم به جناب آقای دکتر ایلاتی آغاز بکنیم. آقای دکتر، اقتصاد دریا محور خب میشه گفتش که یکی از وزنه های وزین اقتصادی در کشور ماست، با توجه به اینکه ما 5800 کیلومتر مرز دریایی داریم با همسایگانمون و خب دریا هم به قولی سراسر نعمت، برکت و رزق و روزی است که از برکات خداوند متعال هست. و همچنین خب با تأکیداتی که رهبری معظم انقلاب داشتن در خصوص استفاده بهینه از این نعمت خدادادی، از چه از کرانه های شرقیمون، حالا مثل ماکران و برگردیم به این و به سمت خلیج همیشه فارس و بعد هم شهرهای شمالی و دریای خزر، دوست داریم که از زبان شما بشنویم که آیا ما از این نعمت داریم به نحو احسن و بهینه استفاده میکنیم یا خیر. در خدمت شما هستیم.
متشکرم. در مورد بحث دریا صحبت زیاد شده و فکر میکنم که در حوزه اقتصادی جزو بحثای حالا بگم شیرین هستش که میشه بهش بیشتر پرداختش و ممنونم از برنامه که در این خصوص اختصاص دادید. بله، کشور ما کشوری هستش که هم در شمال و هم در جنوب ما سواحل داریم، دسترسی به آب داریم. در شمال البته خب در آبهای آزاد نیست، ولی در جنوب دسترسی به آبهای آزاد داریم و همچنین دسترسی اقیانوسی داریم که این یه ویژگی منحصر به فردی هستش. نکته دیگه اینه که ما در جنوب کشورمون سواحل در واقع بسیار پهناور و گسترده‌ای داریم که همسایگان ما سواحل به این شکلی رو ندارن و این نعمتی هستش که در واقع برای کشور عزیز ما هستش. من ابتدای صحبت میخوام یه اشاره بکنم به اینکه یک مطالعه شده در دنیا و شهرهایی که تولید ثروت توشون انجام میشه و اینا رو اومدن بررسی کردن یک مطالعه علمی، عمده شهرهایی که در اون اقتصاد در واقع رونق زیادی داره شهرهای بندری هستند. این یه نکته خیلی خیلی مهم هستش. ما هم در جنوب کشور شهر بندرعباس رو داریم که سلطان شهرهای حمل و نقلی ما هستش در حال حاضر، البته که امیدواریم که در سال آینده خب شهرهای دیگه هم بهش اضافه بشه که در ادامه بحث بهش میپردازیم. موضوع دریا در اقتصاد پس موضوع خیلی مهمی هستش و این تأکیداتی هم که مستمر میشه و البته اخیراً هم بیشتر در واقع صحبت شده و مواردی هم ابلاغ شده از طرف مقام معظم رهبری، تمام اینها نشان دهنده این هستش که ما در بحث اقتصادی حتما باید جهتگیری و جهتگیری خیلی دقیق و روشن داشته باشیم در خصوص اقتصاد دریا محور و مسائل دریایی. حالا من بسته به سوالای شما دیگه بیشتر از این فکر می‌کنم.
بله بله، سپاسگزارم جناب دکتر ایلاتی. خب به سراغ جناب دکتر امامی بریم. آقای دکتر امامی، جزء مقدمه شما هم بشنویم، بعد تا یک سوالات بسیار کلیدی دارم در خصوص اینکه خب ما بندر شهید رجایی در به قول معروف بندر عباس قرار بود که روزی هاب بشود، ولی خب با قله فاصله داریم. حالا اول مقدمه شما رو بشنیم و انشالله با توجه به اینکه شما معاونت محترم سازمان بنده بودین انشالله از شما آغاز کنیم، بعد با جناب ایلاتی هم ادامه بفهمیم. خوش بود.
بله تشکر میکنم هم از جناب علی هم از آقای دکتر ایلاتی که توضیحات خوبی رو ارائه دادن. ببینید آقای فردوسی، دریا در همه دنیا یک دارایی عظیم راهبردی و استراتژیک برای کشورهایی است که در کنار دریا زندگی میکنند. در حال حاضر ارزش منابع دریایی قابل استحصال با امکانات موجود یه چیزی در دنیا بیش از 25 تریلیون دلار تخمین زده شده است و این نشون میده که کشورها فضای بازی و فرصتهای زیادی رو در اختیار دارن برای ورود به عرصه دریا و بهره‌گیری از نعماتی که در دریا نهفته است. همه امروز بیش از 80% شهرهای بزرگ دنیا در مناطق ساحلی دارن زندگی میکنن. در 60 کیلومتری ساحل ها بیش از 2/3 جمعیت جهان تو این محدوده ساکن شدن و دارن از نعمات بندر و دریا و به اصطلاح مواردی که در این زمینه هست استفاده میکنن و اقتصاد این کشورها بر اساس دریا تنظیم شده. به طور مثال سنگاپور فقط یه بندر هست. 29-30 میلیون TEU به اصطلاح عملیات کانتینری در آخرین آمار چند سال پیشش، بعد از کرونا قطعا این آمار بالای 40-45 میلیون TEU رسیده، در حالی است که بندر عباس 2.3 میلیون TEU عمل کرد داشته است. و میشه با جسارت اعلام کرد که دریا و مناطق ساحلیش قطب‌های تجاری بین‌المللی هستند و بیش از پیش و بیش از این میتوانیم ما در کشور ازش استفاده بکنیم و به کشورهای دریایی کافیه مثلا یه آمار خدمت جناب علی بدن، تو کشورهای دریایی که از ظرفیت دریا دارن بهینه استفاده میکنن رقمی بیش از 50% GNP و تولید ناخالص ملیشون رو دارن از دریا استحصال میکنن و به اصطلاح ایران شاید طبق آخرین آمارها که آمارهای متناقض و متفاوتی داده شده ولی متوسطش و آنچه که بیشتر تکرار شده تا حدود 10% است. و این جا داره که با توجه به گستردگی 5800 کیلومتر نوار ساحلی که ما در اختیار داریم و توانمندی هایی که در این حوزه هست بیشتر ورود کنیم به حوزه دریا و با توجه به سیاست های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری هم دیگه تکلیف و حجت بر ما تمام است. باید یه حرکت جهادی، یه حرکت انقلابی، یه حرکت شبان و روزی برای به اصطلاح استفاده از این توانمندی و این انرژی بالقوه‌ای که در کشور وجود داره شروع بشه و روش برنامه ریزی بکنیم.
درود بر شما. خب علت هاب نشدن بنده شهید رجایی هم بفهمید با توجه به خب سابقه مدیریتی که از تالی داشتید و کماکان هم دارید در بحث دریا و حمل و نقل. حالا حضرت عالی خب هیئت عامل و معاونت محترم سازمان بنادر دریای نوردی هم بودید، خب از الان چندین و چند ساله که بحث هاب شدن بندر شهید رجایی و اون رقابتی که با بندر جبل‌علی امارات داشت و داره متاسفانه خب ما دیدیم که عقب افتاد بندر شهید رجایی. البته تحریم های ناجوانمردانه و سنگینی که علیه جمهوری اسلامی ایران شد دلیل این داستان هستش که ما نتوانستیم به اون چیزی که میخواهیم و هدف گذاری کردیم برسیم. اما خب بالاخره باز هم با عنایت به این داستان ها با قله فاصله داریم. دوست از زبان شما بشنویم. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. ببینید من 27 مورد رو 27 سرفصل عمده رو که میتوانن سرفصل های خودشون برنامه ریزی باشند برای بحث اقتصاد دریا محور از سیاست های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری استحصال کردم و یکی از اون موارد این بحث احراز جایگاه و رتبه اول منطقه است.
بله.
شاید بگیم برای چه الزاماتی باید باشد و چه برنامه ریزی باید وجود داشته باشه که ما رتبه اول منطقه رو داشته باشیم. اونه وقتی که جبل علی بغل دست ما هست با بیش از مثلا 30-40 میلیون عملیات کانتینری تیو عملیات کانتینری و بقیه بنادر حاشیه خلیج فارس هم به شدت به سرعت قطر و عمان و بقیه هم در حال گسترشن. حتی یه آمار خدمت جناب علی بدم، ما تاریخی شاید یکی از کشورهایی هستیم که تو حوزه دریانوردی نقش داشتیم از زمان 4000 سال پیش. شاید بیشتر تو تل تاریخ ما دریانوردان متبحر و واردی بودیم. سواحل بسیار خوبی داریم در شمال و جنوب. پس کرانه ما، اگر پس کرانه بعضی از کشورها 20 کیلومتر 30 کیلومتر 40 کیلومتر است، پس کرانه ما بیش از 1670 چون آسیای میانه بسته است. بله، ما بله. پس کرانه ما حساب میشه
کل میتونیم بگیم
کلش قطب شمال پس کرانه ماست. بله. ما از پس کرانه باید استفاده بکنیم، استفاده نکردیم. ببینید چند تا عامل تو این زمینه تاثیرگذاره. یک، خب ما تحریم هستیم دیگه، این یک واقعیتی است که باید بپذیریم. کشوری که رابطهش با دنیا قطع، دنیا به اصطلاح تحریمش کرده و امکان انجام عملیات تجاری بازرگانی متناسب و معقول رو ندارد، خودش یه محدودیت های براش ایجاد میشه. ولی همش هم نمیتونیم گردن تحریم بندازیم. در خاطرم هست در یک مقطعی در سازمان بنادر که عملیات توسعه‌ای و به اصطلاح آماده سازی زیر ساخت ها، سخت افزاری و نرم افزاری، حرکت به سمت بنادر از نسل اول به نسل دوم، نسل سوم و نسل شبکه‌ای شدن در دستور کار به اصطلاح سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفت. ولی اون طرح و اون برنامه ریزی یه مقداری به اصطلاح شاید کند حرکت کرد، شاید برنامه ریزی ها به اصطلاح مورد کنترل و رصد دقیق قرار نگرفت. اعمال تصدی و اعمال حاکمیت ها با هم ترکیب شدن. این بحث سیاست گذاری یک پارچه در امور دریایی، ساختار یک پارچه رو که آقا اشاره کردن، به همین موارد هم برمیگرده. پس یکی بحث بین المللی است و ارتباطات ما با نظام بین المللی، نتوانستیم از دیپلماسی دریا و دیپلماسی اقتصاد دریا بهره گیری بکنیم. این یه مورد است که واقعیتش ما در شرایط تحریم هم می توانستیم این محدودیت ها رو به اصطلاح دور بزنیم، از دیپلماسی اقتصادی دریا استفاده بکنیم، کما اینکه بخش خصوصی ما استفاده کردن و الان بعضی از بخش خصوصی ما در خارج از آب‌های بین‌المللی دارن عملیات دریایی انجام میدن.
ممنونم از شما. اتفاقا میخوام همین بحث رو به جناب آقای دکتر ایلاتی ادامه بدم. جناب دکتر ایلاتی، صحبت از بخش خصوصی شد و کشتیرانی ها و هلدینگ های حمل و نقلی که به عنوان بخش خصوصی میتونن در جهان، حالا ما با جمهوری اسلامی کاری نداریم که حالا اینا خصوصی هستن خصوصیت ما کاری نداریم، ولی طبق تعریفی که بر اساس کنوانسیون های دریایی در خارج از کشور میشن، اینها به عنوان بخش خصوصی وارد آبهای آزاد میشوند. حالا ما میخوایم برسیم به این ور، آیا الان بخش خصوصی ما فعاله؟ میخوام اول اینو روشن بکنیم چطور است، و بعد بفرمایید که آیا الان شرکت های کشتیرانی و شرکت های حمل و نقل به خصوص دریایی، چون بحث ما بحث اقتصاد دریا محوره، فعال هستن، فعالیت میکنن در سطح آبهای آزاد؟ آیا گسترش داره این رفت و آمدها یا خیر؟ در خدمت شماست.
بله، متشکرم. ما باید یه واقعیت رو بپذیریم. ما در چند سال گذشته تحت سنگین ترین تحریم های ظالمانه و ناجوان مردانه استکبار جهانی بودیم برای کشورمون.
بله.
و این تحریمات به حدی بود که ای بسا اینا میخواستن ما رو محاصره دریایی بکنن. یعنی شاید ظاهرش این نباشه که بیان با اسلحه و با در واقع با ناو و اینا بخوان که تهدید مستقیم انجام بدن، ولی به لحاظ مفهومی و به لحاظ آنچه که در اقتصاد و الزامات اقتصاد هست، اینها کاملا ما رو محاصره اقتصادی کردن و شاید فکر میکردن که کاملا میتونن ما رو از اقتصاد جهانی ارتباطمون رو قطع بکنن و بتونن که بعد حالا به نتایج بعدی برسن، که به حمدالله این اتفاق نیفتاد. یعنی من میخوام بگم که حتما ما به این نکته توجه بکنیم که علی رغم تمام این فشارها، فشارهای سنگین همه جانبه، شما الان ببینید، حالا من یه گریز ریزی بزنم، همه اتفاقات اخیری که ما در جنگ غزه داریم، شما ببینید قشنگ آرایش جهانی رو میتونید متوجه بشید. بله. که چطور
همه صف کشتن پشت سر هم به بله. همدیگر دن تغذیه میکنن.
بله, بله. همه با همدیگه یک
مستحکم، دژ مستحکم است.
بله. بله. و ما در برابر همچین در واقع سفارایی تونستیم که اقتصادمون رو حفظ بکنیم،
و این با بصیرت، میونه کلامتون، با بصیرت و فهم دقیق رهبر فرزانه انقلاب حضرت آقا هستش، رهبری معظم انقلاب، واقعا با اون بصیرتی که دارن تونستن با راهنمایی هایشون و با رهنمودهاشون کمک حال کشور باشن، و اگر واقعا چنین رهنمودهایی نبود، قطعا شاید میشون بگیم سالها پیش، بین 10 تا 15 20 سال پیش، قطعا اقتصاد کشور ما کاملا فلج و از کار افتاده میشد. اینو قبول دارید؟ درست.
بله، 100%. ببینید تو این فضا ما کشتیرانی هامون ادامه فعالیت دادند، در کنارش بخش خصوصی فعالتر شد. ما در گذشته شرکت های حمل و نقل دریایی که در واقع صاحبان کشتی در بخش خصوصی باشن نداشتیم. تو این فضای تحریمی کم کم یه تعداد شرکت های ایجاد شد، یعنی بخش خصوصی اومد به کمک اقتصاد و در واقع این فضا ایجاد شد که ما الان در کنار برندهای دولتی یا حالا خصولتی که شما فرمودین مثل ملی نفتکش ایران یا کشتیرانی جمهوری اسلامی که اینا خب برندهای بزرگ و معظم کشتیرانی کشور هستن که رتبه های منطقی و بین المللی هم دارن، در کنار این ما الان بخش خصوصی داریم که افرادی هستن که کاملا بخش خصوصی هستن و مالک کشتی هستن. حالا این ممکنه در اندازه ملی نفتکش یا کشتیرانی جمهوری اسلامی نباشه، ولی خب برای خودش 10 تا 15 تا 20 تا بعضن 50 تا کشتی دارن که دارن فعالیت میکنن و به اقتصاد کشور کمک میکنن. و یه دورنمایی را من خدمتون عرض کنم، اگر روزی این تحریم های ظالمانه برداشته بشود، همین شرکت های بخش خصوصی اینا مثل گره هایی میشن، مثل هسته هایی میشن، دقیق تر بگم مثل هسته هایی میشن که اینا یک شبکه
زنجیروار به هم دیگه بستن،
یه شبکه خوب حمل و نقل در یک کشور رو میتونن توسعه بدن. فلزا من میخوام با قاطعیت عرض کنم که ما در دوره تحریم اتفاقاتی که افتاد اینه که باعث شد که ما بخش خصوصیمون فعالتر شد و حتی تو این اتفاق تو این جنگ روسیه و اوکراین هم ما شاهد بودیم که در واقع روسایی که میومدن جلساتی که با ما میذاشتن دنبال این بودن که آقا این روشهایی که شما برای دور زدن تحریم برای حفظ تبادل تجاری و اقتصادی داشتید رو این از این تجربیاتتون به ما بگید. ببینید پس نشون میده که ما در این مدت تونستیم که این کار تبادل اقتصادی رو حفظ کنیم و انجام بدیم. ما در کنارش یک نقل و انتقال اسناد و انتقال مالکیت و مباحث حقوقی بسیار تخصصی داریم. ببینید این دوتا رو ما بیشتر تو بحثمون بیشتر نگاهمون اون فیزیکی تو ذهنمون میاد، ولی به لحاظ عملی و عملیاتی ما در کنار حمل فیزیکی کالا بحث‌های اسنادی داریم. آنچه که اتفاق افتاد در دنیا در بحث تحریم و علیه کشورمون بیشتر به نظر من ناظر بود بر این بحث‌های حقوقی و اسنادی که بسیار بحث فنی و پیچیده است. تو این بحث به نظرم این متخصصین که ما داریم و در واقع اون هوش ایرانی که همیشه زبان زد هست تونستن که از همین بستری که خود غربی ها در طول زمان و بعد از جنگ های جهانی به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم در دنیا ایجاد کرده بودند، هم برای مبادلات بانکی هم برای مبادلات اسنادی، تو این حوزه کارهای خیلی زیادی و خیلی بزرگی انجام شده و در واقع این بارنامه‌هایی که الان صادر میشه و به هر حال این کارهایی که کار اسنادی و حقوقی که داره انجام میشه کاملا در واقع پیشرفته و منطبقه بر همین مبانی حقوقی بین المللی هست. در همون بستر ما تونستیم که این کالا رو حمل کنیم. یعنی من میخوام ذهن حضرت عالی و شنوندگان محترم رو یه خورده معطوف کنم به این که شما فقط به حمل فیزیکی کالا نگاه نکنید، ما در کنارش بحث حقوقی و اسنادی هم داریم که تو اون زمینه هم بسیار بسیار افراد زبده و متخصصی داریم که از دل همین شرکت‌های بزرگ دولتی هم اتفاقا بعضن اینا پرورش پیدا کردن، بعد بازنشسته شدن یا اومدن تو بخش خصوصی کمک کردن و ما الان بسیار افرادی رو داریم که به خوبی دارن این کار رو انجام میدن. و یعنی نمیشه ما رو، حالا بحثمون رفت سمت تحریم، بیشتر بحث دیگه هم میتونیم بکنیم، میخوام بگم که ما تونستیم که تو این فضا انتقال کالا رو حفظ بکنیم و در واقع این آثار تحریم ها رو به حداقل برسونیم.
یعنی ترکیبی از مدیریت، تعهد و تخصص.
بله.
درود بر شما. درود بر شما آقای دکتر ایلاتی. خب به سراغ جناب آقای دکتر امامی بریم. آقای دکتر امامی، دشمن وقتی میبینه که جمهوری اسلامی میخواد بیاد سری در سرا در بیاره، تحریم ها رو دور بزنه، شیطنت های رسانه‌ای رو شروع میکنه. قدرت رسانه قدرتی است که در همه جای دنیا حرف اول میزنه، در جمهوری اسلامی هم همین هستش، در چشای دیگه و رسانه رو نباید دست کم گرفت. و خب باز صدا و سیما و رسانه ملی میاد برنامه‌ای میسازه، آقا فلان، باز دوره برنامه‌ای ساخته میشه. دوست داریم از رسانه جناب عالی بشنویم. بفرمایید
آقای فردوسی. بالاخره دریا یه سری منابع داره که باید ازش بهره برداری کرد.
معقول و منطقی. اگر قرار بر این نبود که از دریا بهره گیری بشود، اون تو ابلاغ سیاست ها بحث بهره گیری حد اکثری از ظرفیت های دریا توسط مقام معظم رهبری مطرح نمیشد.
بله،
ولی این که قدرت رسانه ما هر جایی صدا و سیما ورود به صحنه کرده برای اطلاع رسانی شفاف و افکار عمومی، ما موفق بودیم. به نظر من کشور در شرایطی است که بعد از ابلاغ این سیاست های کلی توسعه دریا محور، رأس راهبردی کشور که ولی همه هست، همه نگاهشون به سرانگشتان مبارک مقام معظم رهبری است، کجا اشاره میکنه همه باید بودن، یه حرکت جهادی، یک حرکت انقلابی مثل آنچه که در